الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 544، روز یک شنبه، مورخ 19/11/93.
مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه چهارم، نسبت به جمع بین دو طائف روایات و رفع تعارض در فصل بین العمرتین، حمل روایات سنه هست بر تقیه، این احتمال در کلمات برخی از فقها از جمله صاحب جواهر با عنوان احتمال مطرح شده است و به نظر ما متعین همین احتمال است. توضیح مطلب این است که اولا ملاک های حمل بر تقیه و اینا رو مقصود در مراحل مختلف از نگاه های مختلف اشاره کردیم که اونا را اگه دوستان جمع کنن با هم یه وقتی باز خودمونم ببینیم چه قسمتایش گفته شده، اگه باز خلایی بود اون بحثم تکمیل کنیم، به مناسبت هایی خیلی خوبه. ولی الان اشاره میکنیم مختصر که در زمان امام سجاد علیه السلام و سپس زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق نزج و نشو و نما و به قل رسیدن فقه تابعین بوده است. دو گرایش مهم فقهی در بین تابعین شکل گرفت که هویت شناسی این دو گرایش در نگاه به فقه تسنن مهم است. الان ما نمیخوایم واردش بشیم، فقط اشاره میکنم. یکی مکتب حجاز، معروف به مکتب حدیث بوده است که به رأی معتنی نبودند و نگاه به احادیث داشتند، دوم مکتب کوفه که به رأی و قیاس و استحسان مبتنی بودن، که ابو حنیفه که مشهور شده رأس القیاسین است، خود از اتباع این مکتب رأی بوده است. این دو مکتب در اواخر زمان امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام در فقه تسنن دو گرایش مهم فقهی بودن. در بحث تقیه انسان اگر میخواد روایات زمان امام سجاد، امام باقر، امام صادق رو مورد بررسی قرار بده، نباید بره سراغ ابو حنیفه، سراغ شافعی، سراغ مالک، امام مالکیه. اینا نزجشون بعد بوده، لذا این راه که یه وقتایی نقد کردیم در به مناسبت همین بحثا از بحث خمس و اجاره و تو همین بحث حج در بحث خمس گفتیم فلان روایت رو میارن بعد میگن این حمله بر تقیه به خاطر اینکه ابو حنیفه اینجوری گفته. اصلا تکون فقه او بعد از صدور این روایات بوده، معنا نداره که ما بگیم چون ابو حنیفه اینو گفته یا چون مثلا امام مالک اینو گفته. خب ما این امامم که میگم وقت تعبیر اونا به تعبیر اونا و الا ما نقد کردیم اینا رو جای خودش. بالاخره اونا میگن امام اونهاست، بالاخره امام اونهاست، امام مالکشون. بالاخره نقد کردیم موردی که از کی به چه دلیل مالک رو بن العباس به عنوان رهبر و پیشوای فقیه مردم تزریق کردند و مطرح کردند. وقتی تستش کردند دیدن کتاب موطع می نویسد، یک حدیث از مولای ما امیر مومنان علی علیه السلام درش نمیاد. وقتی تستش میکنن میبینن با احواء خودشون مطابقت داره، وقت کتابش رو تجزو میکنن، خلفای بن العباس میفرستن اکناف بلاد، میگن فتوا فقط از راه این کتاب، هیچ محدوده دیگری نباید باشه، فتوا از راه این کتاب. بالاخره این زمانها شناخته بشه. یه وقتایی اشاره کردیم، نقد کردیم کلمات صاحب جواهر دیگران رو که حالا اونا مگه دوستان فرصت کنن جمع کنن، چون این بحثم بحث مهمیه و خودم ببینم چه زاویه هایش گفتیم، چه زاویه هایش خلاه که باز مطرح بشه به مناسبت هایی. خب حالا اونجا گفتیم اما مذهب همینو مبنا دادیم، اما مذهب مشهور باشه، اما مذهبی که اعتنا دارند خلفا به اون مذهب باشه، یه پارامترهایی برای تقیه گفتیم. لذا بعد مواردی گفتیم این مذهب در زمان صدور این روایت نه مشهور بوده نه مورد اعتنای خلفا بوده است، لذا تقیه معنا نداره. تو رو اشاراتی کردیم؟ آها آها، خیلی خوب. بالاخره اونجا یادتون هست، حالا این بحثا جمع و جور بشه ببینم چی گفتیم، جاهایی باز اگر نیاز به مطالبی هست اشاره بکنیم، حالا دوستان استفاده بکنیم، خودمونم استفاده میکنیم. خب حالا دقت کنید، وقتی که در عصر صدور این روایات که زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام است، به فقه تسنن و فقها تابعین در هر دو گرایششون دقت شود، میبینیم جمعی از مشاهیر ائمه هر دو گرایششون معتقد بوده اند که لا یجوز عمرتان فی سنت واحد. درست این عدم جواز بعد از تابعین تبدیل به کراهت شده است در برخی از مکاتب فقهیشون، ولی در زمان تابعین این نکته در هر دو گرایش فقهی تسنن از سوی بزرگانشون مطرح بوده است که دو عمر در یک سال جایز نیست. مراجعه کنید خلاف شیخ طوسی رو جزء اول صفحه 418 مسئله 26، البته اسامی رو میاره مرحوم شیخ، گرایشا رو توضیح نمیده، ولی ما خلاصه اشاره میکنیم که از مکتب اصحاب حدیث و مکتب حجاز میبینیم مثل سعید بن جبیر و ابن سیرین که از مشاهیر پیشوایان مکتب حجاز و مکتب حدیثن در فقه تسنن، قائلن دو عمره در یک سال جایز نیست. مراجعه کنید کتاب العم شافعی رو جزء دوم صفحه 148 و خالف بعض حجازینا فقال لا یعتمر فی السنه الا مره. این بعض حجازی یعنی بعضی از افراد مکتب حجاز که از رؤسای اون مکتب هم هستن، سعید ابن جبیر ابن سیرینه. این اشاره به مکتب روایی است در کلام شافعی. از مکتب اصحاب رأی فردی مثل حسن بصری و ابراهیم ابن یزید نخعی که متوفای سال 96 و دو سال بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام از جذور و ریشه های مکتب رأی که ابو حنیفه به یک واسطه شاگرد او و مروج افکار اوست، به تعبیر ابن خلکان و ابن حجر من مشاهیر الائمه، ابراهیم ابن یزید نخعیز، حماد ابن ابی سلیمان شاگرد ابراهیم نخعیز، ابو حنیفه 18 سال شاگرد حماد بوده تا روزی که حماد در دنیا بود کرسی تدریس برای خودش قرار نداد، روزی که حماد از دنیا رفت کرسی تدریس برای خودش قرار داد ابو حنیفه، و آراء حماد و استادش ابراهیم ابن یزید نخعی رو ساماندهی کرد. ابراهیم ابن یزید نخعی میشه گفت از کسانی است که ریشه مکتب رأی و قیاس رو بنیانگذاری کرده است، خیلی هم در زمان خودش مشهور بوده است. به صراحت این فقهای بزرگ از اتباع مکتب رأی قائل بودن که اتیان دو عمره در یک سال بدعت است. مراجعه کنید به مغنی ابن قدامه جلد سوم صفحه 300 مسئله 2212 رأی ابراهیم ابن یزید نخعی رو اونجا ببینید. میگه صحابه دو عمره در یک سال انجام ندادن، پیغمبر دو عمره در یک سال انجام نداد، چگونه مشروعیتش قائل بشی با این که نه صحابه انجام دادن نه پیغمبر انجام دادن. مالک هم پیشوای مالکیه در موطع مراجعه کنید، عبارتی رو که ذکر می کند این است که لا ارا لأحد ان یعتمر فی السنت مرارا، این حرمت پس از تابعین تبدیل به کراهت شد. مواهب الجلیل رو جزء سوم صفحه 416 و قال ابن حاجب و فی کراهت تکرار العمرت فی السند الواحدت قولان المشهور الکراهه و هو مذهب المدونه و شاذ المطرب فاجاز تکرارها. بنابراین این که برخی از نویسندگان گفتن حمل این طائفه بر تقیه صحیح نیست، استشهاد کردن شافعی این رو میگوید، مالکی این رو میگوید، حنفی این رو میگوید نگاه این آقایان به فقهی است که بعد از عصر ائمه تدوین شده و شهرت پیدا کرده است. به نظر ما به روشنی با این که گرایش قویی در هر دو مکتب مطرح در زمان ائمه مخصوصا زمان صادقین علیهم السلام بر این بوده است که اتیان عمرتین فی سنت واحد لا یجوز. این دو روایت حمل بر تقیه میشه در مقام تعارض قابل استناد نخواهد
بود.
حال شما خوبه؟ ما میدونیم زمان امام صادق بوده است، ولی در زمان امام صادق چجور بوده ما تحلیل کردیم همینه در یکی از بحثا. فقط ما در بحث خمسی رو بررسی کردیم یک جا، فقه ابو حنیفه در مباحث اقتصادی حاکمیتی مورد توجه بوده است، اونم از یک زمان خاصی، لذا یک جا و فی المعدنه خمس و نصابش چقدره، یک دینار یا 20 دینار، آمدیم بررسی کردیم. کتاب الخراج قاضی ابو یوسف را آوردیم سر بحث، گفتیم چون این بحث اقتصادی است و در بحث اقتصادی از سالکه نگاه بنی العباس بر این بوده که آراء ابو حنیفه توسط قاضی ابو یوسف بازسازی بشه و حاکمیت به اون آرائش توجه کنه، میشه توجه کرد. اما اگه در عبادات رأیی داشت ابو حنیفه، روایتی مطابق با او بود، میتونیم حمل بر تقیه کنیم؟ تردید کردیم، تردید جدی. ما میفهمیم، میدونیم درسته بوده، اما این که بوده بس تمام شد، مالکم بوده، ولی از چه زمانی؟ ما روایت آوردیم گفتیم مالک در این زمان جوان 18 ساله بوده، هنوز درس میخونده. به خاطر مذهب مالک میتونیم روایت هم رو بر تقیه کنیم؟ نمیشه. از چه این مذهب حاکمیتی شد یا از کی شهرت بین مردم پیدا کرد به حدی که دیگه ائمه نمیتونستن مخالفت کنن؟ و این هم از مظلومیت های اهل بیت بود. خب بفهمیم تقیه یعنی چه. از مظلومیت های اهل بیت بود که حاکمیت می آمدن یک سری نگاه های فتوایی رو مشروع و موجه در بین مردم می کردن. بوق و تبلیغ هم که دست اونا بود، اینا می شدن عالم اول، در خانهشون باز می شد، شاگردا به این سمت گسیل می شدن و بعد نمی شد جوی جب مخالفت نبود، اگه مخالفت میکردن برخورد میشد بایشون. لذا در این موارد تقیه واقعا ملاک داره، معنا داره، اما نه این که هر نظری از هر فقیهی از اهل سنت رو که دیدیم با یه روایت مخالف بود بلا فاصله بگیم حمله بر تقیه، که مورد زیاد داریم در این حمله. اینا باید دقت میشه. بسیار نه، کراهت به معنی حرمت نیست، اونا کراهت معنی اقل و ثوابن هم میگیرن، دم تصریح هم میکنن، عده زیادیشون دیگه بعدیاشون تبدیل به این نظر شده، یعنی کأن نظر حرمت که تقریبا یک نظر پیشانی دو تا مکتب بوده در زمان تابعین بعدا تغییر کرده است. لذا بعضی از همینجا به اشتباه افتادن، میگن ببینید شافعی میگه اصلا این خلاف سنته، این که بگیر حرامه خلاف سنته. بله، بعدن این رأی تبدیل شد یا به کراهت یا به جواز یا به استحباب، اما در زمان ائمه چه بوده؟ زمان ائمه و گرایش ها که آدم مطالعه میکنه میبینه به روشنی در میابه که اون زمان پیشانی فقیشون این بوده که لا یجوز دو عمره، لذا خب حمله بر تقیه معنا پیدا میکنه. قول دوم الفصل بین العمرتین به شهر واحد است. این جمع‌بندی روایات رو باز میرسیم. فعلا ما روایات سنه رو حمل بر تقیه کردیم، گذاشتیم کنار. یه احتمال بعدا مطرح میکنیم، بعضی از فقهای بزرگ هم قائل شدن، ذیل قول دوم بررسی میکنیم. اصلا روایات تحدید رو حمل بر افضلیت کنید. فاصله بین دوتا عمره افضل اینه که 10 روز باشه. باز استحباب بیشتر میشه اگه فاصله 1 ماه باشه، استحباب بیشتر میشه اگه فاصله 1 سال باشه. این هم یه نگاه مهمه، بعد به نقدش میرسیم. فعلا آره، در ذیل قول اول این که به نظر ما روایات سنه مطابق با تقیه است و از طرف تعارض خارج میشه. فی الجمله این باز نگاه های دیگه هم به روایات خواهد آمد. بفرم. نه حالا برسیم، اب نداره، الان میرسیم، نگاه میکنیم به این روایات، نظر صاحب جواهر، نظر مرحوم آقای حکیم، محققین رو بررسی میکنیم. بسیار. پس قول دوم این است که فصل بین دو عمره به شهر واحد باید باشه. حالا فعلا اینجوری تفسیر کنید شهر واحد رو، باز به این نکتش هم میرسید، بدین معنا که اگر اول رمضان عمره واقع شد، دیگه تا آخر رمضان عمره دوم باطل است. اگه به قصد رجا که حالا اونم بعد اشاره میکنه، یا اگر در آخر رمضان عمره انجام داد، اول شوال میتونه عمره انجام بده. این شهر رو اینجوری معنا کن، حلول شهر معنا کن. دلیل بر این نظریه جملت من الروایات است که این روایات در باب ششم از ابواب عمره آمده است. 5 روایت معتبر، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی فی کل شهر عمرتون، صحیحه یونس ابن یعقوب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان عليا كان يقول في كل شهر عمرته. صحيحه معاويه ابن عمار در همین باب همه روایات آمده. عن ابي عبد الله عليه السلام كان علي يقول لكل شهر عمرته. موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام از سنتو اثنا عشر شهرن یعتمر لکل شهرن عمره. روایت 5 صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام سألتو عن العمره متاهی، قال يعتمر فيما احب من الشهور، در هر ماهی که دوست داره عمره انجام بده. مثلا دلالتش این که در هر ماه عمره است. نسبت به سند مناقشه‌ای نیست، لذا برخی از فقها ادعای تواتر اجمالی کردن. پنج تا روایت داریم، سنداشم درست مثلا یه تواتر اجمالی شکل دادن. مناقشه‌ای که وجود داره در دلالت روایات، مناقشه‌ای است که جماعتی از محققین مثل مرحوم نراقی در مستند، صاحب جواهر، مرحوم آقای حکیم در دلالت این روایات دارند. جمعی از این آقایان مثل صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم به شکلی ظهور این روایات رو از نظر دلالت تفسیر میکنن که این روایات مقادش این است که در هر ماه یک عمر فضیلت داره، برخی مثل مرحوم نراقی می‌فرمایند در مدلول این روایات احتمال است، قرینه بر احدهما نداریم، روایات مجمل است و دلالتشون بر مشروعیت فقط یک عمره در ماه مورد تردید است و قابل قبول نمی باشد. کلمات صاحب جواهر رو مطالعه کنید، عبارتی که داله بر این معناست یادداشت کنید، کلمات آقای حکیم رو نگاه کنید تا به بررسی برسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
I'm going to go to the next one.